در ادامه بحث از آزادی مجبوریم مسائل دیگری مطرح کنیم. خب ما از بلا تکلیفی صحبت کردیم و گفتیم ما بلا تکلیفی و به خود و گذاشتگی رو مطلوب نمیدانیم، بلکه سرگردانی میدانیم و گفتیم خدا را شکر میکنیم که برای ما تکلیفات رو معین کرد. قسمت اول بحثمون از آزادی به شیوه ایدئولوژیکی بود، یعنی ما خواستیم ریشه های آزادی و تصور خودمون از آزادی به شیوه ایدئولوژیکی بحث کنیم که خب امیدواریم توانسته باشیم آنچه که میخواستیم بگوییم گفته باشیم و مفهوم باشه. اما در رابطه با قسمت دوم بحث از آزادی، ما این قسمت دومش را مربوط میکنیم به آزادی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حکومتی و به طور کلی آزادی هایی که مسائل عملی رو پیش بیاره. یعنی این قضایای ایدئولوژیکی بود که ما بدن معتقد هستیم و معتقد هستیم که این مسائل حقیقت هستن و بدن پایبند هستیم. امیدواریم تصوراتی که بیان کردیم بر اساس آیات الهی باشه. ما در قسمت دوم آزادی سعی میکنیم بحث همون گسترده تر و تفصیلی تر مطرح کنیم و به طور کلی در رابطه با تصویری از آزادی که منجر به عمل میشه وضع خودمون را مشخص کنیم. ما گفتیم که توحید لازمش آزادی از خدای محیط و خدای نفس است و به طور کلی ما آزادی را لازمه و زمینه توحید میدانیم. قطعا تا انسانی اسیر محیط های گوناگون خود باشه، تا انسانی اسیر نفس اماره و مادی خود باشه، نمیتواند موحد باشه و جامعه توحیدی وقتی به وجود میاد که افراد ان استماع از محیط خود به در آمده باشند و همچنین از نفس خود فارغ شده باشه، وارد بینش انسانی و توحیدی شده باشه و این هم بستگی به درجه تکامل افراد ان استماع داره. پس یک جامعه توحیدی خالی از شرک و از طبقه و از جاهلیت در طی تکامل پیاده میشه. ما این را قطعی بدانیم که حکومت توحیدی و انقلاب توحیدی در سیر زمان پیاده میشه، نه به شیوه جهشی و زودرس. جامعه جهان سوم یا حتی جامعه غربی در این بعد کار بسیار کم کردن و ما در آینده به انقلاب توحیدی می اندیشیم و ما آن را شعار نهایی خود قرار می دهیم، انقلاب توحیدی رو. نه اینکه مثلا تصور کنیم خیلی خوب حالا این رژیم استبدادی آخوندی رفت، بعد نوبت انقلاب توحیدی و حکومت توحیدی. ما همچون تصوری نداریم، ولی ما معتقد هم هستیم که برای رساندن ایدئولوژی توحید به مردم احتیاج به حکومت مردمی داریم که حد اقلش آزادی بیان و مطبوعات و تشکیل احزاب درش محفوظ باشه، یعنی این حقوقها جزء حقوق مسلم مردم و افراد مردم باشه. و در این محیط که آزادی بیان وجود داره، ما بتوانیم انشاءالله گامهایمون به سوی انقلاب توحیدی برداریم. البته ما نابودی استبداد آخوندی و همچنین استقراریت حکومت مردمی و دموکراتیک رو پیروزی مرحله‌ای و ای بسا استراتژی خود بدانیم. پس ما میگیم اصلا توحید در آزادی متحقق میشه. توحید وقتی متحقق میشه، یعنی جامعه توحیدی، سیستم توحیدی وقتی به وجود میاد که انسان ها از چنگ این دو خدای باطلی که بحث کردیم رها شده باشن و این در طی زمان و در طی تکامل انشاءالله بدن خواهیم رسید و امیدواریم آرزوهای دیرینه بشری در سایه پرچم توحید و انقلاب توحیدی ان شاء الله متحقق شوند.
بله،
ما گفتیم که اصلا انسان ها تا آزاد نشوند از چنگ این بند ها، نه موحد به وجود میاد و نه انقلاب توحیدی امکان داره. قضیه چه من اینجا میخوام مطرح کنم اینه که متاسفانه تصویر غلطی که از دین اسلام یا بهتر بگیم از دین قرآن وجود داره اینه که اسلام معتقد به خفقان و به اختناق و به سلب آزادی بیان است. خب البته ما قبل از هر چیز حرف خودمون رو بزنیم و عن این چه هر سیستمی تحت هر عنوانی آزادی بیان را از هر کسی، از هر بینشی، از هر فکری سلب کنند، ما این نظام را یک سیستم بردگی و یک نظام بردگی می دانیم که معتقد هست باید انسان ها برده او باشند. اگر حکومتی خواست آزادی بیان را از انسان ها سلب کنه، بدانید این حکومت می خواهد انسان ها را برده خود کند. همانطور که اکنون می بینیم حکومت استبداد آخوندی آزادی بیان را از انسان ها سلب کرده و 50 میلیون انسان ایرانی را برده ذلیل خود ساخته است. پس ما هیچ حکومتی را قبول نداریم که آزادی بیان، آزادی نشر فکر و آزادی احزاب را از هر انسان سلب کنه. حالا این احزاب و این بیان و این نشر فکر چه در جهت مخالفش باشه چه در جهت موافقش باشه، به طور کلی باید انسان ها کاملا بدون در نظر گرفتن هیچ قید و هیچ شرط و هیچ مصلحتی در ابراز نظر آزاد باشن، در نشر افکارشان آزاد باشن و در تشکیل احزاب آزاد باشن، هر نظری داشته باشن، هر مکتبی داشته باشن، هر سیستمی الحادی باشه، اسلامی باشه، جاهلی باشه، بالاخره انسان ها باید در ابراز نظرشون آزاد باشن. اما تصور ما از آزادی چیست؟ این مسئله است که بحث اساسی مونه و انشاءالله مطرح خواهیم کرد. حتما این رو میدانید که ما قرآن رو انتخاب کردیم و طبیعی است بعد در چهارچوبه قرآن عمل کنیم و همانطور که در چهارچوبه قرآن تصور میکنیم انشاءالله بینش ما بینش قرآنی است که در اثر تکامل فکر و در اثر تکامل عقلی به وجود اومده باشه. امیدواریم مسلمان بودنمون، موحد بودنمون محققانه و آگاهانه باشه. امیدوارم پیروی سنت های جاهلی نباشیم. امیدوارم پیروی مذاهب و سنن جاهلی که به نام سنن مذهبی موجوده نباشیم. امیدوارم تابع خواست های نفسانی من نباشیم و انشاءالله لیاقت آن را پیدا کرده باشیم، یعنی انقدر تکامل پیدا کرده باشیم که توان انتخاب در ما بوجود آمده باشه و انشاءالله بر اساس تحقیق و در نتیجه آزادی و سرانجام انتخاب قرآن رو انتخاب کرده باشیم. امیدوارم همینطوری باشه. و خب چاره ای نیست، ما که بینش قرآنی داریم، ما که در چهارچوبه قرآن تصور میکنیم و همچنین در چهارچوبه قرآن جلو میرویم، تصورمون از آزادی در چهارچوبه قرآن است و طبیعی است که در همین محدوده فکر میکنیم. البته این محدود را افتخار آمیز میدانیم و انشاءالله افتخار آمیز بودن قرآن و پیام قرآن را در سایه کوشش های عملی و فکری خود به استماع من و به انسان ها ثابت خواهیم کرد. خب اما به طور کلی ما آزادی رو که در چهارچوبه قرآن بدن منگریم به سه بخش تقسیم میکنیم: یکی آزادی های ذاتی، یکی آزادی های ایدئولوژیکی، یکی آزادی های سیاسی. امیدواریم خسته نشویم و به این سه بخش گوش کنیم. منظور ما از آزادی ذاتی این است که انسان ها مجبور به انتخاب راهی نیستن. البته گفتم مگر در اثر عقب ماندگی، که این از نظر قرآن مردود است، یعنی از نظر قرآن انسان ها موظفن، تکلیف دارن که از محیط و از نفس خود بدر آمده آزادی رو کسب کنند در اثر بدر آمدن از محیط و از نفس و در نتیجه راه رو آگاهانه انتخاب کنند. خود قرآن می‌فرماید: ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. می‌فرماید بدون آگاهی و علم دنبال چیزی مروید، یعنی از چیزی آگاهی داشته باشید در اثر تحقیق که موجب تکامل شده و در نزد انسان آزاده و در نزد انسان میتونه انتخاب کنه، دنبال چیزی راهی خطی بروید و نا آگاهانه دنبال هیچ چیزی مروید. پس قرآن میفرماید خب آگاهی کسب کنید، تکامل پیدا کنید، بدن نزد آزاد شید از محیط و از نفس، بدن نزد انتخاب کنید، راه رو بروید که انتخابی باشه. خب که طبیعی است در انسان چند راه رو باید بشناسه، اون وقت میتونه انتخاب کنه. و دنبالش میفرماید گوشهاتون، چشمهاتون و قلبتون مسئول هستن. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنه مسئولا. همه اینها مسئول هستن، چرا که گوشها وسیله شنوایی حق و باطل است، چشمها وسیله دیدن حق و باطل است، قلب وسیله قبول و رد حق و باطل است. خب انسان باید توانایی شنیدن حق رو داشته باشه، انسان باید توانایی دیدن حق رو داشته باشه، انسان باید توانایی قبول حق رو داشته باشه، نه اینکه در اثر محدود شدن در محیط و در اثر اسیر نفس شدن انسان نتواند به اینها گوش دهد و نتواند اینها را ببیند و نتواند اینها را قبول کند و در نتیجه انتخاب کند، بلکه همینطور به قید و بند و اثرات های محیطی و نفسی خودش محدود بمانه و محصور بمانه. نه، انسان باید بدراید، بدرا، این پیام قرآن است، بدرا، از نفست بدرا، از محیط بدرا، رشد کن، راه رشد رو در پیش گیر. خب پس قرآن و بتبع آن ما انشاءالله موحدین معتقد به آزادی انسان هستیم، یعنی ما معتقدیم که انسان باید آزادانه راه رو انتخاب کنه. البته گفتم زمینه آزادانه انتخاب کردن تکامل است، بعد از محیط و از نفس به در بیاید. این وظیفه و تکلیف قرآنی است که بعد هر انسانی که به پیام خدا لبیک میگوید بعد عمل کند. پس ما معتقد به آزادی هستیم، یعنی آزادی ذاتی، معتقد به این هستیم که انسان ذاتاً به هیچ چیزی مجبور نیست، مجبور به هیچ چیزی نیست، انسان میتواند و باید بتواند که آزادانه راه رو انتخاب کند. حالا اگر باطل را هم انتخاب کند درست است، باطل درست نیست، ولی این که آزاد است که باطل را انتخاب کند درست است، نه این که باطل درست باشد. از نظر قرآن و از نظر ما انسان ذاتاً آزاد آفرید شده است و آزاد میتواند راه رو انتخاب کند. حالا این انتخاب چه باطل باشه، این انتخاب چه حق باشه، بالاخره آزادی حقی است ذاتی انسان و هیچ کسی نمیتواند این آزادی را از انسان سلب کند، چون که خدا آن را تثبیت کرده است، چون که انسان ذاتاً مختار آفریده شده است. پس این آزادی حقی است که هیچ کسی نمیتواند آن را انکار کند. ما این را آزادی ذاتی می نامیم. پس منظور ما از آزادی های ذاتی این است که انسان ها به صورت طبیعی آزاد آفریده شده اند، ولی این محیط است که آنها را اسیر می کند، این نفس است که آنها را اسیر می کند و قدرت انتخاب از آنها می گیرد و آزادی را از آنها سلب می کند. ولی به طور کلی انسان ها آزاد آفریده می شوند و به شیوه طبیعی آزادی های ذاتی دارند، ولی محیط و نفس و مستبدین این آزادی را از انسان ها سلب می کنند. که خب انشاءالله ما برای نابودی اینها به سفن آمده ایم. یه قضیه جالبی مطرح کنم و این چه در تاریخ اسلام و در بحث های کلامی بین دانشمندان اسلامی قضیه جبر و اختیار مطرح شده است. ما البته اینها را نادیده میگیریم، چرا که ما در رابطه با بحث های کلامی و فلسفی علما و فیلسوفان اصلا احساس مسئولیت نمی کنیم. ما در برابر هیچ انسان احساس مسئولیت نمی کنیم الا اینکه ما به پیام خدا را بگفتیم و هر کسی بگوید انسان مجبور است، ما او را مردود میدانیم و ما او را بر باطل میدانیم. البته وقتی که میگم ما در برابر هیچ کسی احساس مسئولیت نمی کنیم به این مفهوم نیست که به آرای کسی ارزش قائل نیستیم، نه، ما میگوییم آرای بشری مطلق نیست، ما در برابر آرای بشری مختار هستیم، میتوانیم انتخاب کنیم، میتوانیم انتخاب نکنیم، میتوانیم این رأی را درست بدانیم، میتوانیم این رأی را باطل بدانیم. مثلا نظرات متکلمین اسلامی ما آنها را که معتقدن به جبر، یعنی معتقدن که انسان مجبور است، ما آنها را باطل میدانیم و مخالف روح قرآن و مخالف نصوص صریح الهی میدانیم. ما اصلا اینها را نادیده میگیریم، ولی ما خودمون را در برابر قرآن مختار نمیبینیم. البته بعد از اینکه انتخاب کردیم ما نمیتونیم بگیم خیلی خوب ما این آره قبول میکنیم، این آره قبول نمیکنیم، آره رد میکنیم، و اینجوری که نیست. وقتی که ما قرآن رو انتخاب کردیم ما دیگه توان انتخاب این آیت و این آره نداریم، چرا که قرآن اگر یک کلمهش باطل باشه همش باطله، یا همش باطله یا همش حق است، چون که از منبع مطلق آمده است. اگر یک اشتباهی در قرآن باشه ثابت میشه که صاحب این قرآن که خداست جاز الخطا است، ناقش العلمه. یعنی ما معتقدیم که در قرآن نمیشود انتخاب کرد، امکان انتخاب برای ما در آیات قرآن وجود نداره، ولی بشر اینجوری نیست. ما میتوانیم بشر را نگاه کنیم، یک رأیش را قبول کنیم، اون رأی دیگرش را قبول نکنیم، چیزی رو که موافق قرآن میدانیم قبول کنیم، چیزی که موافق قرآن نمیدانیم قبول نکنیم. ما حتی به دانشمندان غیر اسلامی هم به این شیوه میگیریم، ما به تمام بشر دید نقادانه ای داریم، ما آراء هیچ بشری را به صورت مطلق قبول نمی کنیم و آراء هیچ بشری را به صورت مطلق رد نمی کنیم، ولی مسلمان باشه ولی غیر مسلمان باشه. بالاخره اینجور نیست که ما بگیم یک نفر غیر مسلمان هیچ چیزش خوب نیست، و همینطور انسان های مسلمان هم بسیار اتصالشون خوب است، ولی خب چیزهای باطل هم دارن. به طور کلی ما فقط در برابر آیات خدا مسئول هستیم و آنها را نمیتوانیم انتخاب کنیم که اگر این آیه را قبول داریم یا قبول نداریم، چون که این آیه را از منبع مطلق الهی و علم مطلق میدانیم، و به محض اینکه یک آیه را رد کنیم ما معتقد شده ایم که در این خدا نقص هست، نقص علمی هست، خطا هست، که خب اون وقت طبیعی است مخالف خود توحید عمل کرده ایم، که میگیم خدا مطلق است، معصوم است و در علم بی پایان است. پس ما این قضیه مشاجرات متکلمین اسلامی که در قرون متمادی مردم را مشغول کردن، در حالی که مستبدین بر گرده انسان ها مسلح شده و استثمارشون کردن و آنها را به بدلی کشیدن و اونها مشاجرات کردن که انسان آزاد از آزاد نیست، اینها را ما به هیچ میگیریم. ما طبق نصوص قرآنی آزادی های ذاتی را برای همه انسان ها ان از زن و مرد به رسمیت میشناسیم و آنها را تایید میکنیم. این آزادی های ذاتی. اما آزادی های ایدئولوژیکی، خب وقتی که ما انسان رو ذاتا مختار میدانیم نه مجبور، پس در نتیجه معتقدیم که انسان میتواند راه را انتخاب کند، این را همان ایدئولوژی اوست. پس انسان ها وقتی که ذاتاً آزاد هستند، چگونه ما میتوانیم آزادی های ایدئولوژیکی رو از مردم سلب کنیم و بگیم خب شما باید این عقاید داشته باشید، نه باید این عقاید داشته باشید، این عقاید گمراه هست، نه باید داشته باشید، این عقاید صحیح هست، باید داشته باشید. نه، ما وقتی که انسان را به شیوه ذاتی مختار میدانیم طبیعی است اگر ما بیاییم آزادی های اعتقادی و ایدئولوژیکی از او سلب کنیم و بگیم شما حق نداری این عقاید رو داشته باشید، یا اینکه بگویم حق ندارید شما این عقاید و این ایدئولوژی را پخش کنید. ما به او ظلم کردیم و او را برده خود ساختیم و هر کسی و هر سیستمی این کار رو بکند او را سیستم بردگی میدانیم و هر کسی این ظلم بزرگ را در حق انسان هم مرتکب شده او را محکوم میدانیم و البته بهش درگیر میشویم. پس آزادی های ایدئولوژیکی حتما باید محفوظ باشند و هر کسی میتواند عقیده انتخاب کند، او را نشر دهد و بهش عمل کند، وگرنه ما حق بزرگی از انسان سلب کردیم و انسان ها را بی عقیده کردیم، برده خود ساختیم. ما قاطعانه معتقد به آزادی های ایدئولوژیکی هستیم و میگوییم و به صراحت میگوییم هر انسانی میتواند عقیده خاص خودش را داشته باشد و این عقیده را نشر دهد و به دیگران برساند و برایش تبلیغ کند و برای گسترش آن کوشش نماید و برای تحققش عمل نماید. ولی قضیه اینجاست که مستبدین، این اسیر کننده انسان ها، این راکت کننده انسان ها، این استثمار کننده انسان ها خواسته اند از انسان ایدئولوژی رو سلب کنن، حتی نگذارن کتاب بخواند انسان، حتی نگذارن راهی داشته باشد، پیامی داشته باشد، فکر داشته باشد. چرا که مطمئنن هر آزادی هم از آزادی های ذاتی و ایدئولوژیکی مخالف استبداد هستن و هر ایدئولوژی که مخالف استبداد باشه استبداد سعی میکنه اون را در نطفه خفه کنه، چونکه استبداد چیزی نداره جز زور، جز سرنیزه. و همینا وقتی که دیگران خواستن پیامی منتشر کنن به جای اینکه به شیوه منطقی بهش برخورد کنن با زور سرنیزه بهش برخورد میکنن. شما تصور نکنید همین قضیه جبر و اختیاری که در تاریخ اسلام به وجود آمده همینطور علکی بوده. نخیر، مستبدین اینها رو به وجود آوردن، یعنی اینها جزء شاهکارهای مستبدین بوده که خواسته اند به مردم تحمیل و تلقین کنن که ای انسان ها، آنچه که به سرتان میآید چیزی طبیعی است، خواست خدا است، تغییر ناپذیر است، امکان تغییرش نیست، طبیعی است. پس ای انسان ها کار بی خود نکنید، یعنی برای تغییر اینها بپن نشوید. خب طبیعی است وقتی که این توجیهات را در قالب دین به مردم ارائه میدادم، خب میبینیم که مردم تصور میکنن بله این خزایا چیزهای خدایی است و در نسی مقابل با او اصلا امکان ناپذیره. و دیدیم که گفتیم بعد از 1400 سال هنوز هم از شر مستبدین رهایی نیافتیم و الان هم از چنگ استبداد میناریم. ام المشکلات ما استبداد است، مهمترین مشکله ما استبداد است. اخر همه خفه شده ایم، مگر میشه خفه شده چیزی گفت؟ مگر خدا این زمان را برای چی به ما داده که نتوانیم فکر خودمون را بهش منعکس کنیم، که نتوانیم آنچه که اعتقاد داریم منعکس کنیم؟ ای انسان ها بدانید که استبداد زبان همه را بسته است، همه را بی زبان کرده است، همه را دست بسته کرده است، همه را خفه کرده است و میداند اگر خفه نکند خودش نابود میشود، چون که انسان ها لیاقت دارند، راه دارند، روش دارند و میتوانند چیزهای نوی ارائه بدهند. پس این قضایای تاریخی اسلام را همینطور ساده نپنداریم، بلکه توطئه‌گری ها و حیله‌گری های مستبدین بدانیم که برای مشغول کردن مردم، دوم برای توجیه سلطه خودشون اومدن همچون بحثه را انداختن و در نتیجه به اسلام مسلمانان را معتقد به جبر کردن و بعضی از مزدوران خودشون را مأمور کردن که ان عقیده جبر را ترویج کنن و ان را وجهه الهی بدهن. و در این حال که این عقیده جبر را ترویج می کردن و وجهه خدایی و قرآنی بهش می دادن، نمیذاشتن مردم به سوی قرآن بیاین و حقیقت وقایع را از خود قرآن بیاموزن، بلکه بعض هم مردم را به چیزهای دیگری مشغول میکردن، چیزهای دیگری که اصلا به درد کسی نمیخورد. شما بیایید در تاریخ مسلمین تحقیق کنید بیایید این همه کاری که در فلسفه یونان، در کلام و در فقه و علم و رجال و نمیدونم صرف و نحو و شما تصور کنید، بیایید دنبال این کتاب های صرف و نحوی. چه کتاب های صرف و نحوی اصلا به صورت شعر در نیاورده، ولی باز هم شما تصور کنید در تاریخ اسلام یک تفسیر مطلوبی از قرآن وجود نداره و این تفاسیری که وجود داره به شیوه کهنه پرستان مخلوط با انواع جعلیات و یهودیات و اسرائیلیات نوشته شده. شما تصور کنید و ما اقتصاد اسلامی نداریم، علوم سیاسی اسلامی نداریم، جامعه شناسی اسلامی نداریم، سیستم حکومتی اسلامی نداریم، یعنی ما چیزی نداریم. چرا که مستبدین واقعا مردم رو مشغول کردن و علاوه بر اینکه مشغول کردن، جبران به مردم تحمیل کردن که ای مردم، این قضاوت خاص خدا است، این چیزا خاص خدا است، این که ما بر شما مسلط شده، این به شما ظلم میکنیم، شما را زیر سلطه خود گرفتیم، این خاص خدا است، بخاطر خدا اینجور خواسته. نگاه کنید این مستبدین چه ضربه های هولناکی که بر مسلمین زدن و هنوز هم ما از چنگ مستبدین مینالیم. پس ما نه تنها آزادی های ایدئولوژیک را تایید میکنیم، بلکه برای تحقق آن مبارزه میکنیم. نه تنها برای خودمون، معتقد هستیم هر کسی و هر اجتماعی میتواند عقیده ای داشته باشد و آن را منتشر کند و ازش دفاع کند و برای تحقق آن با تمام وجود کوشش کند و هیچ کسی حق ندارد این آزادی های ایدئولوژیکی را از انسان سلب کند و بگه آقا شما این عقیده را نداشته باش، این عقیده را داشته باش، چون که انسان ذاتاً مختار است و در نتیجه میتواند خودش و با انتخاب خودش ایدئولوژی خودش را انتخاب کند و در راهش هم گام بردارد. چند آیه رو ذکر میکنیم که ثابت بشه از نظر قرآن و از نظر ما انسان آزاد میتواند راهی رو انتخاب کند. خدا در قرآن پیروز میفرماید لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. در دین هیچ اکراه وجود نداره، یعنی در انتخاب راه، دین یعنی راه، یعنی روش، یعنی یک سیستمی که انسان برای زندگی انتخاب میکنه. در راه و در خطهای زندگی و در مکتبهای زندگی هیچ جبری وجود نداره، چرا که راه رشد و تکامل و راه جهالت و گمراهی از هم مشخص و طبیعی شده است. خدا می فرماید من طبیعی کردم، من روشن کردم به وسیله قرآن، یعنی قرآن هم راه حق رو روشن و تبیین کرده است و هم راه باطل و گمراهی را تبیین کرده است. پس کسی می تواند آزادانه باطل را انتخاب کند و کسی می تواند حق را انتخاب کند. یعنی آزادی در انتخاب راه حقی است که هیچ کسی نمی تواند آن را انکار کند. آیه دیگر رو ذکر می کنم. خدا در قرآن می فرماید فمن شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن. میفرماید میخواهید کافر شوید، میخواهید مؤمن شوید، یعنی این خواست حق است، یعنی انسان حق داره آزادانه مکتبی رو انتخاب کنه. حالا باطل، خب راه باطل رو بگیره، بالاخره به سزای بطالتش میرسه، و همچنین راه حق رو انتخاب کنه، طبیعی است که به پاداش حق بودنش میرسه. اصل در این است که آزادی حقی است که هیچ کسی نمیتواند آن را انکار کند و هیچ جبری در انتخاب راه وجود نداره. انسان خطی را انتخاب میکنه، سخنی میگوید، عمل کردهای انجام میدهد، آزادی تام داره و هیچ جبری در کار نیست. میخواهید کافر شوید، میخواهید مؤمن شوید. آیه دیگری هم ذکر میکنم. خدا در قرآن کریم میفرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. میفرماید من راه خودمو بهتون نشان دادم، حالا میخواهید شکرگزار و مؤمن شوید، میخواهید کافر و ناسپاس شوید. اما شاکرا و اما کفورا. میخواهید شکرگزار شوید و به پیام خدا را بگویید و میخواهید کافر شوید و پیام خدا را رد کنید. بالاخره من راه خودمو نشان دادم، حالا انتخاب به دست شماست. جالب اینجاست که در رابطه با آزادی وقتی که میگوییم انسان وقتی میتونه آزادی داشته باشه و انتخاب داشته باشه، که از محیط و نفس بیرون آمده باشه، جالبش اینجاست که ما او را کسی نمیدیم که بهش اتمام حجت شده. خود قرآن میفرماید وما نعذبهم حتى نبعث رسولا، میفرماید ما کسی را عذاب نمی کنیم تا رسولی برایش بفرستیم، یعنی اتمام حجت بهش بکنیم. خب رسول برای چی میره؟ خب مشخصه، میره محیط رو، میره نفس رو نقد میکنه، آنچه که موجوده نقد میکنه و در این حال راه رشد، راه دیگری رو ارائه میدهد و این مردم و این انسان ها را به وضع موجود، به محیط موجود و به نفسی که درش اثر شده ان آگاه میکنه و علاوه بر این یک راه دیگری رو ارائه میده و خلاصه زمینه انتخاب رو در افراد به وجود میاره و آن وقت است اگر قبول کردن پاداش میگیرن و اگر رد کردن مجازات میشوند. خدا میفرماید هیچ امتی هیچ انسان را عذاب نمیکنن مگر اینکه رسولی برایش فرستاده باشه، بهش اتمام حجت شده باشه، مگر انسان ناآگاه رو میشود مجازات کرد و همچنین مگر انسان ناآگاه رو میشود پاداش داد. چرا؟ برای چی؟ انتخاب که نکرده، محیطش باعث شده چیزی که کار خوبی بکنه، محیطش باعث شده که کار بدی بکنه. ممکنه محیطش باعث شده باشه عقیده خوبی داشته باشه، محیط باعث شده که عقیده باطلی داشته باشه. خب پس این آیات که نصوص صریح قرآن است دل بر این است که انسان ها در انتخاب راهشون مختار هستن و می تواند هر راهی که انتخاب کند در آن راه حرکت کند. پس انسان ها در انتخاب راهشون آزاد هستند. و اما آزادی دیگری که بسیار مهم است، آزادی های سیاسی است. ما معتقدیم که انسان باید در سرنوشت خود دخالت کند. این ما بهش میگیم آزادی های سیاسی، یعنی انسان باید مختار باشد، اجتماع باید مختار باشد که در سرنوشت خود هر گونه که خواست دخالت کنه. ما به طور کلی این دخالت در سرنوشت را به دو شیوه بحث میکنیم. یکی این که یک اجتماع یا افراد یک اجتماع حق دارن با هر اجتماعی و با هر ملت دیگری و در هر محدوده جغرافیای دیگری که بخواهن زندگی کنن و اگر نخواهن زندگی نکنن. اگر در یک مملکت ملل مختلفی موجود باشه و به طور کلی تمام افراد آن باید در سرنوشت سیاسی خودشون دخالت داشته باشن، تمام افراد آن اجتماع باید بتوانن حاکم شون، باید بتوانن رئیس شون، باید بتوانن مسئول شون، باید بتوانن نظر بدهن، باید بتوانن پیشنهاد بدهن، باید بتوانن لیاقت کسب کنن. و اما قبل از اینکه یک اجتماع و افراد یک اجتماع در سرنوشت سیاسی خودش دخالت کنه، بعد زمینه این رشد سیاسی رو داشته باشه. شما تصور کنید اگر مردم عقب مانده رو آزاد کنید، بگید خیلی خوب حالا در سرنوشت سیاسی خودشون دخالت کنن، اصلا نمیدونن چیکار بکنن. پس قبل از اینکه یک اجتماع یا افراد یک اجتماع در سرنوشت سیاسی خودشون دخالت کنن، بعد زمینه رشد سیاسی رو داشته باشن که بدانن چیکار میکنن، چیکار نمیکنن، چه حقی دارن، چه حقی ندارن، آیا با این ملت باشن، آیا با اون ملت باشن، در این محدوده جغرافیایی باشن، در این محدوده جغرافیایی نباشن. ولی به طور کلی انسان ها و اجتماعات مختلفه در تعیین سرنوشت خود باید مختار باشن. ما نمیتوانیم مردمی را به زور وادار کنیم که آقا شما باید در این محدوده جغرافیایی زندگی کنید یا آقا شما با این ملت دیگر زندگی کنید. یک فرد میتونین کار کنین، یک فرد میگه آقا خب من تبع این مملکت نمیشم، تبع این مملکت دیگه میشم، آقا من در اینجا زندگی نمیکنم، در اون جای دیگه زندگی میکنم. همانطور یک ملت هم میتونه بگه آقا من در این محدوده جغرافیایی زندگی نمیکنم، با این ملت زندگی نمیکنم، با این ایدئولوژی زندگی نمیکنم، با ایدئولوژی های دیگه زندگی میکنم. پس هر ملتی، مثلا شما در نظر بگیرید ایران رو مثال میزنیم، در ایران کرد هست، ترک هست، پارس هست، بلوچ هست، عرب هست، ترکمن هست و غیرهم، تمام اینها جزء ملت ایران هستند. اگر این ملت ها در محدوده ایران زندگی کنند بعد همیشه بتوانن در سرنوشت مملکتشون و در سرنوشت خودشون و در سرنوشت حکومتشون دخالت داشته باشن، بعد همه بتوانن مسئول شون، بعد همه بتوانن رأی بدهن، بعد همه بتوانن پیشنهاد بدهن، بعد همه بتوانن انتقاد کنن. یعنی به طور کلی هر ملتی حق داره در سرنوشت خودش دخالت کنه و هر فردی هم حق داره در سرنوشت خودش دخالت کنه. یعنی بعد همه در سرنوشت مملکت دخالت داشته باشن، در تصمیم گیری های مملکت دخالت داشته باشن، در سیاست های خارجی، در سیاست های داخلی، در برنامه ریزی های اقتصادی اجتماعی، در برنامه ریزی های آموزشی به طور کلی، در تعیین مسئولیت ها و مقام های کشوری در ارتش، در تمام قضایای کشوری. بعد همه این ملت ها و همه افراد این ملت ها دخالت داشته باشن و بعد حق دخالت داشته باشن. ما نمیتوانیم سرنوشت کسی را خود تعیین کنیم یا دیگران تعیین کنند. این همان بردگی است. بعد هر کسی و هر ملتی خود سرنوشت خود رو در دست داشته باشه، خود سرنوشت خود رو تعیین کنه و خود رأی بدهد، خود پیشنهاد بدهد و هیچ باک و ترسی از پیشنهاد دادن، از اعتراض گرفتن نداشته باشد. پس اگر ملتی در یک محدوده جغرافیایی زندگی کند، بعد همه بتوانند رأی بدهند، بعد همه بتوانند نظر بدهند، بعد همه بتوانند طرح باشند، بعد همه بتوانند مسئول باشند. نه اینکه از بالا سر قانون تعیین کنند و به زور بر مردم تحمیل کنند که بالا خیلی خوب حالا شما میتوانید رأی بدهید. این مثل همون کاندیداتوری رژیم استبدادی آخوندی است. حالا چیکار میکنه؟ شورای نگهبان گذاشته، نمیدونم ولی فقیه گذاشته، نمیدونم انواع قید و بند گذاشته و شرایط رو تعیین میکنه که آقا شما باید معتقد به این باشی، معتقد به این باشی، معتقد به این باشی و آن وقت میتونی تایید بشی. نگاه کن، خب مسلمه کسان رو شرایطی رو میگذاره برای منتخبین که عمال خودشون را در بر بگیره. حالا شما تصور کنید بگم معتقد به جمهوری اسلامی، معتقد به قانون اساسی، معتقد به ولایت فقیه، حالا بعد میگه خیلی خوب مردم بیاید رأی بدهید در این چارچوبه. این همان استبداد است، ولی این رو بدانیم استبداد بلای محفوظ ماندنش احتیاج به حیله‌گری داره، احتیاج به این داره که بگه آقا من قرآنی هستم، احتیاج به این داره بگه آقا من مذهبی هستم، احتیاج به این داره بگه آقا من انتخابات میکنم، احتیاج به این داره بگه مردم هم در سرنوشت کشورشون دخالت دارن، در حالی که خودتون میدونید تمام انتخابات و مجالس و همش تشریفاتی است. شما تصور کنید این مجلس چیکاره است، هر حرفی بزنه باید توسط فقهای شورای نگهبان تایید بشه، بعد ولی فقیه، ولی مطلقه یا همون خدای ایران باید این رو تصویب کنه، وگرنه هیچ کسی حق تصویب کردن نظرات خودش رو نداره. پس این همان حکومت استبدادی است، ولی گفتیم استبداد برای محفوظ ماندنش احتیاج به حیله‌گری داره، وگرنه این انتخابات همش تشریفاتی است، این نمیدونم مجلس است و این شورای نگهبان است و این قاضی اساسی است، همش تشریفاتی است. شما بدانید در قانون اساسی میگه اصلا شکنجه ممنوع است و کسی که دیگران را شکنجه کند مجازات خواهد شد، ولی ببینیم چه جهنم ها که برای ملت ایران برپانه کردن، چه سیاچال ها، چه بدر آویختن ها، چه شکنجه های مظلومانه، چه اعدام های خودسرانه در ایران رخ نمیدهد، ولی بعضم در قانون اساسیش میگه شکنجه ممنوع است. خب باید این رو بگه، نمیشه بگه که ما شکنجه هستیم، نمیتونه، باید توجیه کنه و در عین حال میخواد مردم رو در عقب ماندگی نگه داره، سانسور میکنه، نمیذاره این مردم اطلاعات رو بشنون. تمام رادیو و تلویزیون و اخبار و روزنامه و مجلات رو زیر سلطه خود گرفته و مطابق هوسهای خودش آنچه که به نفع خودش هست منعکس میکنه، بقیهش رو همه سانسور میکنه، نمیخواد مردم از واقعیت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و برنامه‌ریزی کشور خودشون آگاه بشون. کی میدونه هزاران هزار زندان در سیاچال همیناله، چه هزارها اعدامی وجود نداره، چه هزارها شکنجهگاه وجود نداره، ولی کی میدونه این سیاچالها درشون چی میگذره؟ مگه کی میتونه از این قضایا اطلاع پیدا کنه؟ وضعیت وحشتناک و مخوفی برای ملت ایران بوجود آوردن، ولی در عین حال دم از استقلال و از آزادی و از اسلام و اینا میزنه، حکومت مسلمان نمیدونیم چی و چی، بالاخره مستبدین برای محفوظ ماندنشون احتیاج به توجیهات شرعی دارن، احتیاج به حیله گری دارن، احتیاج به تحمیل و تحمیق کردن مردم دارن، احتیاج دارن، ولی مردمی رشد یافته استبداد رو تحمل نمیکنه. به طور کلی ملتی و تک تک افراد ملتی بعد در سرنوشت خود به نحو احسن بتوانن دخالت کنن و هیچ شرط و پیش شرطی نباید برای این قضیه موجود باشه. ملت مختار است
که با کشوری زندگی کنه یا با کشوری زندگی نکنه، و ملت مختار است که در یک مملکت زندگی کنه یا در یک مملکت زندگی نکنه. ما نمیتوانیم مثلا فردا مردم بلوچ بگویم حاضر نیستیم با ایران زندگی کنیم، ما میخواهیم مستقل باشیم، ما میخواهیم خودمون زندگی کنیم. یا مثلا کردها میگن که ما میخواهیم سرنوشت خودمون دست خودمون باشه، باید آزاد باشن. فارس ها باید آزاد باشه که سرنوشت خودشون به دست خودشون باشه. یعنی به طور کلی هر انسانی و هر ملتی باید در تعیین سرنوشت خودش دخالت داشته باشه. حالا این به میل خودش میتونه با اجتماع زندگی کنه، با اجتماع زندگی نکنه، در یک مملکت زندگی کنه یا از این مملکت جدا بشه. و این هم تکرار کنم که باید تک تک افراد ملت توان دخالت در سرنوشت خودش رو داشته باشه. شما تصور کنید الان کسی که صالحه، کسی که خوبه، کسی که آزادی خواهه، یا دربدر شده، یا زندانی شده، یا مهر سکوت بلا بزده شده، یا خفه شده، یا اعدام شده. مجموعه افراد جنایتکار و تشنه به خون و جاهل و نالایق و فاسد و شهوت پرست و شکم پرست اومدن بر گرده مردم مسلط شدن و نامش را هم میذارن حکومت مستضعفان. آیا این برای ما تحمل شدنی است؟ ما بعد مردم را روشن کنیم، بعد پیام توحید را به مردم برسانیم. اگر چی میدانیم استبداد مخالف این پیام است، نمیذاره این پیام به مردم برسه، ولی ما بعد پیام خدا به مردم برسانیم و به مردم تفهیم کنیم که ای انسان ها، شما چرا در سرنوشت خود دخالت نمی کنید و سرنوشت خودتون را به مستبدین جنایتکار سپرده اید که هر بلایی که بر سرتون بیارن بعضی آن را کم میدانن، شما را برده خود ساختن. این یک حقیقت است. پس باید همه انسان ها و همه ملت ها در تعیین سرنوشت خود دخالت کنن و در حکومتی که به وجود میارن و در برنامه ریزی هایی که به وجود میارن باید دخالت داشته باشن. این است آن آزادی های سیاسی که ما معتقد هستیم و در چهارچوب قرآن بدن میگیریم. مسئله دیگری هست و آن این که در نظام توحیدی روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین آزادی های فردی به چه شیوه است. ما حتما وقت بسیار بسیار محدودی داریم و نمیتوانیم این قضیه را به نحو احسن بیان کنیم. و قبل از اینکه ما در این رابطه صحبت کنیم، در رابطه با آزادی و برابری صحبت میکنیم چند کلمه. و آن اینکه بسیاری از احزاب و دولت ها و سازمان ها شعار آزادی و برابری سر میدهند، در حالی که این دو شعار و این دو خواست ضد هم هستند، چون که با آزاد گذاشتن مردم برابری ایجاد نمیشه و همچنین با برابر کردن مردم آزادی از مردم سلب میشه. مگر برابری چگونه به وجود میاد؟ مگر غیر از این است که بعد مردم را محدود کرد، بعد خط داد، بعد تعیین کرد، بعد سازماندهی کرد، بعد برنامه‌ریزی کرد، نگذاشت مردم این کار را بکنن، راهی این کار دیگر بهشون نشان بدن؟ یعنی به طور کلی برابری وقتی ایجاد میشه که قاطعانه در اوضاع مردم دخالت کنند. خب حالا شما تصور کنید یک آقای مثلا 100 هکتار زمین داره ولی اون آقای دیگه مثلا 10 هکتار داره، مگر میشه مثلا همینطور به خوشی این مردم را به خود واگذاشت و این آقای که 100 هکتار زمین داره بگه خیلی خوب آقای 10 هکتاری بیا من نصفش به تو بدم یا نصفش به او بدم؟ اینجوری که نمیشه. این مردم هرگز حاضر نیستن از منافع شخصی خود بگذرن، یا اونی که مثلا 10 آپارتمان داره اونی که دیگه مثلا اصلا ساختمان نداره به ای بی ساختمان هر بیاید من دفع دارم، فقط یکی میخوام اونی دیگه همه به شما بدن. این مسائلی است که اصلا خیالی، واقعا خیالی است. پس وقتی که ما بخواهیم مردم را به حال خود واگذار کنیم و همینطور آزادشان بگذاریم، هرگز برابری و عدالت را نخواهیم داشت. این قضیه مسلمی است. جالب اینجاست حکومت های دموکراسی موجود هرگز مطلوب ما نیستند، ولی قضیه اینجاست که اگر ما بحث از دموکراسی و حکومت مردمی میکنیم، خب حد اقل استبدادی نیست و آزادی بیان هست. میشه این اوضاع رو نقد کرد، این اقتصاد رو، این سیستم رو، این آموزش رو، این برنامه‌ریزی رو، این استعمار رو، این رسومات رو، بالاخره میشود نقد کرد، میشود پیام رو به مردم رسان، ولی در استبداد هیچ کاری نمیشه کرد، هیچ کاری نمیشه کرد، همه اصلا خطا شدن. ولی در حکومت دموکراسی بالاخره آزادی بیان داریم، آزادی تشکیل احزاب داریم، آزادی نشر فکر خودمون رو داریم. وقتی برابری به وجود می آید که حکومتی دست نوشت مردم در زندگی مردم دخالت کند، حلال و حرام وضع کند، صحیح و باطل وضع کند. پس برابری و آزادی با هم همخوانی ندارد. حالا شما تصور کنید اگر مثلا حکومتی بیاید به این شیوه قاطعانه دست نوشت مردم دخالت کند، آیا دیکتاتوری به وجود نخواهد آمد؟ این مسئله اساسی است. البته ما معتقدیم که بله دیکتاتوری به وجود خواهد آمد. متاسفانه این دیکتاتورهای بی عرضه تمام آنچه که به سود مردمه هیچ کسی نمیتونه ازش حرف بزنه، ولی این مستبدین با همه دیکتاتوریشون تماشاچی مشکلات مردم هستن. رشوه، ربا و ریا و فحشا و مهریه زیاد و مشکلات و فقر و کثافت و عدم پزشکی و نخواندن مردم، یعنی تمام مشکلات تماشاچیش هست، ولی آنچه که زمینه حل مشکلات مردم رو داشته باشه بالاخره معنیش هست. ولی خب اگر یک حکومتی به وجود بیاد و حکومتی عادل که متشکل از صالحان و دلسوزان یک ملت باشه، مجبورن آنچه که نیک است و آنچه که راه حل مشکلات مردم است واقعا آزاد بگذارن، ولی این حکومت نزانه آنچه که باطله، آنچه که فاسده رواز پیدا کنه. این فاسد نیست یکی میلیاردر میلیونر باشه ولی یکی گدایی کنه. این فاسد نیست که مثلا در حالی که انسان اجتماع ما لقمنانی برای اشکم خودش نمیتونه بوز داره، ولی مثلا ازدواج باید مهرش نیم میلیون یک میلیون تومان باشه. شما تصور کنید همین مهرهی که ممکنه چیز جزئی به نظر برسه چه مفاسد بزرگی برای جوانان ما، برای خواهران ما، برای برادران ما به وجود نیاورده است. عامل فساد و عامل ازدواج در مردم شده است. ازدواج بسیار بسیار کار مشکلی شده است و تماما بر اساس ملاک های جهلی صورت میگیره. خب ولی میبینیم دولت تماشا چیست؟ جوانان ما ولگر شدند، پنکه شدند، کوچگر شدند، اصلا مشغول شدند. اصلا استبداد همین رو میخواد، میخواد جوانان مشغول باشند، میخواد فشار شهوانی بر مردم مسلط بشه و در نتیجه از قضایای دیگری غافل بشن. یا فقر و فحشا، شما ببینید این همه مردم اصلا از تحصیل محروم شدند، دخترانشون پسرانشون، ولی میبینیم تماشا چیست؟ این همه قید و بند جاهلی وجود داره. ببینید کوچکترین تحرکی علیه آنها به خرج میدهد. فئودالیسم زنده شده در تمام مناطق ایران، خزای فئودالی و جاهلی و طبقاتی و عشیرگی وجود داره، ولی ببینید کوچکترین دخالتی برای حل آنها میکنه. ولی کسی بخواهد از حل این مشکلات حرف بزنه فورا خفش میکنه، فوراً نابودش میکنن، فوراً احساس میکنن که این آقا میخواد مشکلات مردم رو حل کنه. بدانی استبداد نمیخواهد مردم مشکلات حل بشود، چون که وقتی که مردم مشکلاتشون حل شود بالاخره رشد میکنن، بالاخره فکر درشون به وجود میاد، بالاخره به سرنوشت خودشون میاندیشن. ولی استبداد میخواهد مردم این فرصت رو نداشته باشن و فقط فرصت این رو داشته باشن که در غم لقمنانی باشن که ذلیلانه او را به دست آورند. پس اگر ما بخواهیم حکومتی به وجود آوریم که هم برابری و عدالت را به وجود بیاره و هم مردم را به دیکتاتوری و استبداد نکشانه، باید مجموعه ای از افراد موحد و صالح باشن که به دلسوزان مردم مشهور باشن، واقعا عملا دلسوز مردم باشن، عدالت را به وجود بیاره، از مفاسد جلوگیری کنن، نه اینکه مفاسد را ترویج بدهند و از حل مشکلات مردم جلوگیری کنند، برعکس مشکلات مردم را حل کنند و از مفاسد جلوگیری کنند. خلاصه امر به معروف کنند و نه از منکر کنند. ولی هر حکومتی باشه، ولی همچه حکومتی بالاخره بعد آزادی بیان باشه، بعد آزادی مطبوعات باشه، بعد آزادی تشکیل احزاب وجود باشه، یعنی در هیچ حکومتی تحت هیچ عنوان این قضایا مورد قبول نیست که حکومتی بیاد آزادی بیان را از مردم سلب کنه، آزادی نشر افکار را از مردم سلب کنه، آزادی احزاب را از مردم سلب کنه، بالاخره بعد اینها باشن. ولی حکومتی مطلوب حکومتی است که علاوه بر اینکه این آزادی ها را از مردم سلب نکند، عدالت را هم به وجود بیاورد، نه اینکه تماشاچی دردهای مردم مظلوم باشد. این مسائل بسیار اساسی است، ولی خب این احتیاج به تشریحات بیشتری داره که زوایای جزئی رو آن را مطرح کنیم و سیستم سیاسی مطلوبی که خواسته ما است ان شاء الله به شیوه تفصیلی به مردم ارائه بدهیم. اما قضیه که اینجا میخوام اشاره کنم چون فرصت ندارم اینه که در حکومت توحیدی، در یک سیستم توحیدی، روابط اجتماعی روابط برادرانه است. یعنی تنها چیزی که ملاک، تنها چیزی که روش حساب میشه لیاقت انسان هست، فداکاری انسان هست، تقوای انسان هست، صالح بودن و سالم بودن انسان هست. ولی این نظام همینطور به سادگی برپن نمیشه، احتیاج به رشد تکامل زیادی داره که مردم انسان های فاسدی که به سرشان مسلط میشون تحمل نکنن. خب طبیعی است وقتی مردم اینقدر آگاه باشن که انسان های فاسد را تحمل نکنن، این نشانه صالح بودن مردمه. و خب مردم افراد صالح و درسود و آگاه بر سر خودشون حاکم میکنن تا اینکه مشکلاتشون رو حل کنن. خلاصه حکومت های استبدادی هر آنچه که مشکلات مردم است تماشاچیش هستن و هر آنچه که به حل مشکلات مردم منتهی میشه مانعش میشن و هر کسی که بخواد این مشکلات رو حل کنه فورا نابودش میکنن. در حالی که برای حکومت تبعیدی باید مشکلات مردم حل بشه و از مفاسد جلوگیری بشه، ولی باز هم آزادی بیان و آزادی نشر فکر و آزادی احزاب باید محفوظ باشه. هیچ پیشرفت و هیچ چیزی نداره، چون که حتما که آزادی بیان نابود شد بدانید که استبداد بر مردم مسلط شده و همان نظام بردگی است. و البته این رابط اجتماعی گفتم در یک حکومت توحیدی از طبقات بر مبنای ارزش‌های جاهلی ما هم چیزی نداریم. یکی از خصوصیات سیستم توحیدی این است که اجتماعی متعادل است، اجتماعی متعادل که واقعا هم در بعد اقتصادی، هم در بعد سیاسی، هم در بعد رابط اجتماعی، در بعد آموزشی تعادل برقراره. همه مردم میتوانند در سرنوشت سیاسی خودشون شرکت کنند، همه مردم حق نظر و رأی دارند، همه مردم میتوانند رهبر مردم شوند، میتوانند حاکم مردم شوند، میتوانند برنامه ریز و طراح مردم شوند و هیچ کسی نمیتواند قضایی مثل این از این طبقه است و این پسر این آقا است و این نمیدونم این حسب و نسبش به فلان امام قضایی میرسه و اصلا اینها مطرح نیست. خلاصه همه انسان ها برادران هم دیگرند. خب طبیعی در همچون محیطی از طبقات اقتصادی چندان خبری نیست. منظورم این است که در همچو اجتماعی در بعد اقتصادی تعادل بقراره، در بعد بهداشتی پزشکی تعادل بقراره، نه اینکه مثلا تصور بشه در حکومت اسلامی اینجوری تمام امکانات ایران در تهران جمع بشه ولی سایر گوشه های مملکت غرق در ذلت و زبونی و بیچارگی و فقر به سر ببرن. بسیاری از این شهرها، بسیاری از این دهات مظلومه نه از پزشک، نه از برق، نه از تلفن، نه از هیچ چیزی خبری نیست و مردم باید مریض بشن و بمیرن، باید با کثافت زندگی کنن، باید بدون امکانات زندگی کنن. در یک سیستم توحیدی از این قضایا مطرح نیست، در یک سیستم جاهل و طبقاتی و شرک این قضایا مطرح است. خب در رابطه با روابط اجتماعی همه گفتن با هم برادر هستند و بزرگترینشون آن کسی است که واقعا فداکارتر و با تقواتر است. مسائل دیگری مثل آزادی گفتم، آزادی برای هر انسانی در یک سیستم توحیدی تضمین شده است. به معنی میتوانیم با هیچ بهانه آزادی از هیچ کسی سلب کنیم. ما معتقد به آزادی های ذاتی هستیم، معتقد به آزادی های ایدئولوژیکی هستیم، معتقد به آزادی های سیاسی و دخالت انسان ها و استماع به سرنوشت خود هستیم و معتقد به رشد انسان ها هستیم و امیدواریم با تمام وجودمان برای رشد انسان ها، برای نجات انسان ها کوشش کنیم و برای نابودی مستبدین و برای نابودی موانع رشد کوشش کنیم. امیدواریم خدا توفیق من دهد به سوی حکومت توحیدی، به سوی انقلاب توحیدی گام برداریم. ولی بدانید ای برادران عزیز، ای انسان ها، کار ما کار نیست که به همین سادگی به پایان برسد، به نتیجه برسد. باید انسان ها عم از زن و مرد به جایی برسن و به مرحله برسن که احساس مسئولیت کنن و در سرنوشت خودشون دخالت کنن و عقیده توحید را راه خودشون سازن تا اینکه انسان ها عم از زن و مرد از شر مستبدین نجات پیدا کنن و از بردگی نجات پیدا کنن و با ایجاد انقلاب توحیدی و سیستم توحیدی خودشون را آزاد سازن و به تکامل برسن. و امیدواریم که به آرمان های پیروز خود برسیم.
این بود نظرات کلی و اصولی سازمان موحدین آزادی خواه ایران در رابطه با توحید و آزادی و سیستم مطلوبی که با توکل به خدا ارائه خواهد داد و برای تحقق آن کوشش خواهد کرد و به امید خدا بدان خواهد رسید. درود بر رهروان راه توحید و انقلاب توحیدی. و السلام علیکم و علی عباد الله الصالحین.